بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دلیل اول نافین رو عرض کردیم و ملاحظه فرمودید که خبر ولو این که ظنی و صدوره میتواند قرآن را ولو این که قطعی و صدوره تخشیش بزنه و یک شاه علاوه بر اون توضیح و استدلالی که عرض کردیم، شاهدی که وجود داره این است که ما با خبر واحد خبر متواتر رو میتونیم تخصیص بزنیم، در حالی که خبر متواتر عنوان قطعی و صدور رو داره. پس قطعیت صدور نمیتواند مانع از تخصیص باشه. دلیل دوم نافین، گفتن که دلیل حجیت خبر واحد اجماعه. اجماع یک دلیل لبیه و در ادله لبیه باید به قدر متیقن اخذ بشه. قدر متیقن اون خبر واحدیش که مخالف با قرآن نباشه، اون خبر واحدی است که مخصص یا مقید نباشه. این دلیل دوم این هاست. جواب از این دلیل این است که اولا دلیل حجیت خبر واحد منحصر به اجماع نیست و ادله دیگری هم از جمله سیره عقلائیه وجود داره و این بحث باید در بحث ادله حجیت خبر واحد اونجا مطرح بشه. اونجا دلیل رو هم از قرآن و هم از روایات و هم اجماع ذکر می کنند. در اجماع برخی فرمودن که اجماع اصطلاحی که ما در حجیت خبر واحد نداریم، برای اینکه جماعتی از فقها مثلا مثل مرحوم سید مرتضی، مثل ابن ادریس، اینها با اصل حجیت خبر واحد غیر محفوف به قرینه مخالف هستند. پس یک اجماع اصطلاحی در ما نحن فی وجود نداره، لذا گفتن باید این اجماعی که در کلمات به عنوان دلیل حجیت خبر واحد آمده، این رو باید برگردونیم به اجماع عملی. و مقصود از اجماع عملی سیره عقلائیه است، باید برش گردونیم به سیره عقلائیه. بله؟ خب دیگه، حالا اصلا میخواییم بگیم این اجماعی که اونجا ادعا میکنن اصلا اجماع اصطلاحی نیست، مرادشون از اجماع سیره عقلائیه است. حتی اگر در بحث حجیت خبر واحد به سیره مسلمین هم استدلال بشه، اون رو هم باید برگردونیم به سیره عقلائیه. نه اینکه بگیم یک سیره متشرعیه بین مسلمین مستقل از سیره عقلائیه باشه. یعنی اگر مسلمون ها هم عمل می کنن به خبر واحد عادل، از باب این است که عقلا دعوشون اینه. الان در بین مردم ما، در زمان ما، چقدر عمل میشه به خبر واحد؟ اگر عمل به خبر واحد بخواد نشه، اصلا نه سوقی محقق هست، نه اجتماعی محقق هست، همه چی به هم میخوره. بنابراین ما در بحث حجیت خبر واحد اجماع تعبدی یا سیره مسلمانان به صورت سیره متشرعه نداریم. اگرم وجود داره و ادعا میشه، مقصود سیره عقلائیه است. خب حالا که سیره عقلائیه شد، ما یقین داریم، اینجا دیگه شک نداریم، یقین داریم که عقلا در عمل به خبر واحد فرق نمیگذارن، چه اونجایی که خبر واحد مخصص یا مقید قرآن باشه چه نباشه، فرقی رو نمیگذارن. این دلیل دوم نافین. دلیل سوم نافین که شاید عمده ادله اینها همین دلیل سوم باشه، این است که ما در خود روایات یک روایات قطعی و صدوری داریم که این روایات دلالت دارد بر این که اگر یک خبری را بر قرآن عرضه کردید و مخالف با کتاب در آمد، اون خبر زخرفه، اون خبر باطله، یا در بعضی از روایات داره مما لم اقله. امام علیه السلام یا پیامبر فرمودن ما نگفتیم چنین چیزی رو. پس در بین روایات ما چنین احادیثی داریم، اون وقت این مقدمه رو زمینه بکنیم که مخالفت بین عموم و خصوص مخالفتون. در منطق گفتن نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه. اگر یک جا ما آمدیم با یک کلی مخالفت کردیم، نقیض این موجبه کلی همون خاصه که عبارت از سالبه جزئیه. پس اینها بینشون تناقضه، بینشون تخالفه. این روایات هم که میگه اگر یک حدیثی مخالف بود، اینها رو، اینا باطله، اینها زخرفه. این احادیث اگر ما بخوایم یک دستبندی بکنیم این احادیث رو، این احادیث سه طائفه هستن که حالا این رو در جواب عرض میکنیم. پس ببینید این هم دلیل سوم نافین، کسانی که میگن خبر واحد نمیتواند مخصص قرآن واقع بشه، به این روایات تمسک میکنند. و فرض هم اینه که این روایات قطعی و صدوره، محفوفه به قرائن قطعیه. اینجا در جواب باید اینطور گفت که ما چهار طائفه در روایات داریم. طائفه اول که اکثر این روایات در وسائل الشیعه، در ابواب صفات قاضی، در باب نهم، احادیث مختلفی اونجا ذکر شده، در جلد 18 وسائل. طائفه اول یه روایاتی داریم که دلالت دارد بر وجوب عرض کردن خبر بر کتاب الله. اصلا روایاتی است که میگه هر خبری رو شما شنیدید، این رو عرضه کنید بر قرآن. ف فَإِنْ وُجِدَ فِيهِ شَاهِدٌ اَوْ شَاهِدَانِ عَلَيْهِ فَيُؤْمَلُ بِهِ. اگر در قرآن یک شاهدی یا دو شاهدی بر اون خبر پیدا کردید اینجا عمل میشه، و الا فلا. خب پس اگر یک روایتی دیدیم خاصه، قرآن دیدیم عامه، خب اینجا باید روایت رو بگذاریم کنار، باید به قرآن ما عمل بکنیم. این طائفه از روایات یک جواب روشنی که داره این است که خود این روایات و این طائفه معارض است با تمام اون ادله‌ای که دلالت بر حجیت خبر واحد داره. خوب دقت بفرمایید، ما اگر بگیم خبر رو باید عرضه کنیم بر قرآن، اگر در قرآن شاهدی بود به اون خبر عمل کنیم. سوال این است که اگر در قرآن شاهدی بود شما عمل به خبر کردید یا عمل به قرآن کردید؟ بله عمل به قرآن شده. اگر شما یه شاهدی در قرآن پیدا کردید و آمدید عمل کردید، اونی که معمول هست حقیقتاً هو القرآنه. پس نتیجه این میشه طبق این طائفه اصلاً خبر واحد من رأسه حجیت نداره. این طائفه یک چنین نتیجه‌ای رو دلالت داره، نه تنها فقط روایاتی که مخصصه. حالا اگر یک حدیثی اصلا شاهدی از قرآن برش پیدا نکردیم، طبق این روایات ما نباید به اون حدیث دیگه عمل بکنیم، اون حدیث دیگه برای ما حجیت نداره. حالا اگر یک روایتی آمد، عرض میکنم شرط وضو را برای ما ذکر کرد یا شرط تیمم را برای ما ذکر کرد، که میگیم خب این تخالفی هم با قرآن نداره، در قرآن هم راجع به این موضوع و خصوصیات تیمم مثلا بحث نشده، پس باید حجیت نداشته باشه. لازمه استدلال به این طائفه این است که هیچ خبری در هیچ موردی حجیت نداشته باشه، در حالی که فرض بحث ما این است که خبر واحدی که حجیت داره داریم این رو مورد بحث قرار میدیم، یعنی با ادله حجیت خبر واحد که خود اون ادله برای فقیه قطع به حجیت خبر واحد ایجاد میکنه، برای ما قطع پیدا میشه که ظن حاصل از خبر واحد حجیت داره، ما با اون ادله آمدیم خبر واحد رو حجت قرار دادیم. پس جواب از این طائفه یک چنین مطلبیه که این طائفه معارض با ادله حجیت خبر واحده، و فرض ما الان در این بحث بعد الفراق عن حجیت الخبر الواحده. طائفه دوم ما دل على ترجیح به کتاب الله عند تعارض الخبرین. اگر دو تا خبر با هم تعارض کنن، در روایات آمده اون خبری که وافق کتاب الله اون رجحان داره، خب این معناش این است که پس بگیم اون خبری که لم یوافق او اعتبار نداره و حجیت نداره. جواب از این طائفه این است که بحث این رو انشاءالله اگر خدا حیاتی داد ما در بحث عرض میکنم تعادل و تراجی اونجا باید مطرح بکنیم که آیا موافقت با قرآن عنوان مرجحه یا اینکه میاد حجت را از لا حجت جدا میکنه. استدلال به این طائفه در صورت دوم درسته، یعنی ما اگر گفتیم موافقت با قرآن اون حدیثی که موافق هست حجتون، حدیث غیر موافق لیس به حجتن، بگیم این عنوان معین رو داره اما عنوان مرجح رو نداره، در حالی که مشهور در اون بحث قائلن به این که موافقت با قرآن از مرجحاته. مرجح معناش این است که هر کدام یکی از این خبرها فی نفسه حجتن، ولو این که یکیشون موافقه با کتاب نیست، اما موافقت با کتاب سبب ترجیح احد الخبرین علی خبر الاخر میشه. این هم جواب از طائفه دوم. طائفه سوم، یه روایاتی داریم الاخبار الداله علی عدم صدور الاخبار المخالفه او غیر الموافقه للقرآن. روایاتیش که میگه اگر یه خبری مخالفه یا موافق قرآن نیست اصلا از ما صادر نشده، یا زخرفون یا باطلون یزرب علن جدار، و همچنین حالا طائفه رابعه را هم میتونیم در همین طائفه ثالثه داخل بکنیم. تعابیر رای داره زخرفون باطلون در طائفه رابعه داره اخبار مخالف با قرآن لا یجوز العمل به، عمل به اینها جایز نیست، و یجب رد علمها الیهم. عمده طائفه های این اخبار همین آخری طائفه سومه که میگه خبری که مخالف با قرآنه ما نگفتیم این رو از ما صادر نشده، باطله، لا یجوز العمل به. اینجا جواب مهمی که داده شده این است که مقصود از این مخالفت، مخالفت تباینیه، یعنی قرآن فرموده واجب، روایت بگه حرام، قرآن فرموده حرام، روایت بگه واجب، اما مخالفت به عموم و خصوص این مخالفت اشکالی نداره. اصلا می‌فرماید عرف عام و خاص رو مخالف با دیگر نمی‌دانه، و لذا در قانون‌گذاری قانون‌گذار اول میاد یک عموماتی رو ذکر میکنه، بعد میاد یک مخصصاتی رو بیان میکنه. تخالف به عموم و خصوص عرفاً تخالف نیست، و این روایات تخالف عرفی رو میگه. تخالف عرفی تخالف تباینیه. بنابراین این روایات رو هم باید جوابش رو از این راه بیان بکنیم. این یک جواب که مقصود از تخالف، تخالف تباینیه. حالا شاهد بر این که مقصود از تخالف، تخالف تباینیه چیه؟ شاهدش این است که در خود قرآن عام و خاص آمده، یک آیه عام آیه دیگر تخصیص میزنه. خب اگر این مخالفت هم عرفاً مخالفت باشه، چرا قرآن در بیان اعجاز خودش میفرماید لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این مال خدا نبود و اختلاف زیادی درش باشه. معلوم میشه اختلاف به عموم و خصوص لیس به اختلاف، مخالفت عموم و خصوص این مخالفت محسوب نمیشه. پس جواب اول این شد که مقصود از این روایات تخالف تباینیش و تخالف به عموم و خصوص رو شامل نمی شود، چون عرف این رو تخالف نمی دانه و شاهد و علی ذلک همین مطلبی که عرض کردیم که در خود قرآن عموم و خصوص داریم ما. جواب دوم، مرحوم آخوند در کفای این عبارت رو دارن، می فرمان مع قوت احتمال ان تکون المراد انهم لا یقولون به غیر ما هو قول الله تبارک و تعالی واقعا و ان کان علی خلافه ظاهرا. مقصود ائمه ممکنه این باشه و این احتمال هم فرمودن قویه که ما چیزی که مخالفت واقعی با قول خدا داره نمیگیم، اما ممکنه مخالفت ظاهری داشته باشه. چیزی که با مراد واقعی خدا مخالفت داشته باشه ما نمیگیم و نگفتیم، اما منافات نداره که یک چیزی مخالف ظاهری باشه. عمده جواب همون جواب اوله که همه بزرگان بعد از مرحوم آخون قبل از مرحوم آخون بیشتر رو همون جواب اعتماد کردن. آخرین دلیل نافین، دلیل چهارمشون، این دلیل میگویند که اگر تخصیص قرآن به خبر واحد جایز باشه، باید نسخ قرآن به خبر واحد هم جایز باشه. اگر شما بگید قرآن رو ما میتونیم با خبر واحدی که حجیت داره تخصیص بزنیم، پس باید بتونیم یکی از آیات قرآن رو با یک خبر واحد ظنی نسخ هم بکنیم. چرا؟ میگوین بین نسخ و تخصیص فرقی وجود نداره، هر دو تخصیصن، منتها تخصیص اصطلاحی تخصیص فل افراد، نسخ تخصیص فل چیه؟ ازمانه. نسخ یک تخصیص زمانیه، میاد میگه این حکم تا این زمان بوده، از این زمان به بعد دیگه نیست. پس اگر شما میگی تخصیص قرآن با خبر واحد جایزه، باید نسخ قرآن هم با خبر واحد جایز باشه. اینجا مرحوم آخوند در کفایه فرمودن که فارق بین این دوتا اجماعه. ما در مورد نسخ اجماع داریم برای این که نسخ القرآن به خبر الواحد لا یجوز، اما چنین اجماعی در مورد تخصیص القرآن به خبر الواحد نداریم، بلکه عکسش رو شاید داشته باشیم. پس فارق بین این دوتا اجماعه. اینجا یک نکته خوبی در کلمات مرحوم آلخویی در کتاب محاضرات جلد پنجم صفحه 314 وجود داره. ایشون می‌فرمایند این اجماع که اجماع داریم که نسخ قرآن به خبر واحد جایز نیست، مقصود اجماع تعبدی نیست. این خودش اجماع تعبدیه؟ نه. می‌فرمایم این صغرای یک کبرای مسلم بین جمیع العلماست، چه عامه چه خاصه. اون کبرا چیه؟ اون کبرا این است که اگر یه چیزی کثیر الابتلاء بین مردم باشه، چنانچه باشه باید لوکان لبان. این یک چیزیست که در هم اصول هم فقه فقها بهش استدلال میکنن، میگن شیء فلانی فلان شیء اگر واقعا بوده پیغمبر فرموده باشه لبان وشتهر باید بیان میشد، مشهور میشد، و حیث این که اشتهاری نداره معلوم میشه که ما از اول چنین چیزی نداریم. نسخ هم از این قبیله، اگر نسخ قرآن به خبر واحد جایز بود، این باید بین عامه و خاصه مشهور می شد، همه همچین مطلبی رو می گفتن، یعنی به حدی که دیگه قابل برای انکار نباشه. عرض کردم شبیه این مطلب رو ما در فقه زیاد داریم. مثلا در باب طواف در حج، خب وقتی که به هجر اسماعیل رسیده میشه، اونجا مشهور فقها که میگوین طواف باید بین بیت و مقام باشه، خب به هجر که میرسن میگن همان فاصله، منتها همان فاصله رو از دیوار بیت حساب میکنن، اون فاصله 13 ذراع و خورده‌ای هست، 10 ذراعش دیوار هجره تا دیوار هجره، یه فاصله خیلی کمی برای طائفین قرار میگیره. خب اینجا برخی از فقها فرمودن اگر واقعا در اینجا طواف محدود میشد، فاصلش کم میشد، باید بیان میکردن این رو. طوافی که هر روز هر ساعت مردم با او ارتباط دارن، و ما ساعتی نداریم که بیت خالی از طائفین باشه، حالا مگر یه زمانهای خیلی کم حساسی، دائما 24 ساعت این بیت محل طوافه. زمانی نیست که بگیم مثلا درب مسجد الحرام بازه، مردم هم نشستن، هیچ کس هم طواف نمی کنه. حتی اون وقتی که شدیدترین از گرما و آفتاب هم وجود داره، بازی عده‌ای دارن طواف می کنن. خب یه مطلبی که اینقدر مردم بهش نیاز دارن و پیامبر رو فرموده باشه، ائمه رو فرموده باشن، و اگر فرموده بودن لوکانه لبان وشتهر، خب حالا که چنین چیزی نفرمودن، ما کشف از این میکنیم وقتی به اونجا رسیدیم اونجا مطاف محدود نمیشه. خب این عرض کردن یک قاعده مسلمیه. مرحوم آقای خویی هم میفرماین این که میگیم نسخ قرآن به خبر واحد اجماعا جایز نیست، مقصود اجماع تعبدی نیست، این اجماع صغرای این قاعده مسلم است. نتیجه این شد ما برای تخصیص قرآن به خبر واحد دلیل آوردیم، ادله نافین که 4 دلیل بود همه رو ذکر کردیم و رد کردیم، به این نتیجه روشن می‌رسیم که تخصیص قرآن به خبر واحد، به خبر واحدی که حجیت داره، این تخصیص قرآن جایزه. و صلی الله علی محمد.